رسیدیم به اینجا که و چنان که الله تعالی نور کل شیء است و هر چیز بدو شناخته می شود، که الله نور السماوات و الارض و عرفت الاشیاء بالله، کتاب او نیز نور و تبیان کل شیء است. که عرض کردیم وجود نوره و در تفسیرش عرض شد که نور به چیزی میگیم که به ذات خود روشنه و اشیاء دیگر رو هم روشنی میبخشه، و چون وجود به ذات خودش آشکاره و به اشیاء دیگه هم روشنی میبخشه و اونها رو آشکار میکنه، لذا وجود نوره. چرا که اگر اشیاء وجود نداشته باشن قابل ادراک نیستن و ما به وجود که اشیاء رو ادراک میکنیم. هر موجودی رو که میبینیم به واسطه وجود که او رو میبینیم، حالا چه میبینیم، چه میشنویم، چه لمس میکنیم، که جناب ابن عربی در فتوحات یا در فسوس مطلبی دارن خیلی شریف که میفرماد و بسم النور وقع الادراک، به اسم النور که یکی از اسماء الله النور، به اسم النور که همه اشیاء درک میشن، یعنی به سریان و تجلی اسم النور اشیاء درک میشن. حالا چون اشیایی که شنیده میشن، چون اشیایی که دیده میشن، چون اشیایی که لمس میشن، همین ها به اسم النور که تجلی و سریان اسم النور. پس ما همه اشیا رو به حق تعالی میشناسیم، به خدا میشناسیم. در قضیه حضرت شعیب و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الله غیره، که حضرت شعیب فرمود اعبدوا الله خدا رو بپرستید، ما لکم من الله غیره، نیست برای شما از جانب خدا غیر از او، نیست برای شما از جانب خدا غیر از او. یعنی اون چه که برای شما تجلی میکنه حقه، حقه که از جانب خدا برای شما تجلی میکنه، حقه که برای شما ظاهر شده و هر شیعی رو ظاهر کرده، هر چیزی که نصیب شما میشه جلوه ای از حق، تجلی از اسم النور، که الله و نور السماوات و الارض. ما هر چیزی رو که میبینیم به حق میبینیم، به حق میشنویم، به حق درک میکنیم، که به هو نور کل شی و حیات کل شی. امیر مؤمنان میفرماد خداست که نور همه اشیاست و حیات همه اشیاست، نه اینکه ما خدا رو جدا کنیم از خلق، ببریم یه گوشه‌ای بنشونیم و بگیم که خب خدا یه روزی آسمان و زمین رو آفریده، و بلکه لحظه به لحظه و آن به آن هر موجودی که به وجود میاد و از دنیا میره یا وجود داره و امتداد داره، اینا همه به تجلی حقه، که حالا بحث مفصل ترش رو در آینده در بحث تجدد امثال و بحث سریان فیض و اون فقر نوری که در ممکنات مطرح میشه اونجا باز به تفصیل بحث میکنیم. عرفت الاشیاء بالله، کلام رسول الله، پرسیده شد به من عرفت الله، به چه چیز خدا رو شناختی؟ رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، سلام علیکم، من اشیا رو به واسطه خدا شناختم، نه اینکه خدا رو به واسطه چیزی بشناسم. خدا روشنتر و آشکارتر از اونیه که به واسطه چیزی بخواد شناخته بشه، که ما روشنتر از حق تعالی نداریم. لا اله الا الله الملك الحق المبین، حق تعالی مبین آشکار، روشنتر از خدا چیزی نیست. یا خفیان لفرط ظهور، یا من هو اختفا لفرط نوره، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس ظهور داره از شدت ظهور دیده نمیشه. خب عرفت الاشیاء بالله، اشیاء به وسیله وجود شناخته میشن، اگه وجود نداشته باشن اصلا شناخته نمیشن. پس ما هر چی رو که میشناسیم به حق میشناسیم. حالا همچنان که اینجوریه، کتاب او نیز که اثر اوست و اثر نمودار دارایی مؤثر خودشه، کتاب او نیز نور و تبیان کل شیء است. کتاب حق تعالی هم نوره، روشنی بخشه و تبیان کل شیء، کل شیء که در اینجا در قسمت پایین میخونیم که حالا کل شیء انکر نکراته، همه رو شامل میشه، چیزی رو فروگذار نکرده. کتاب او نیز نور و تبیان کل شیء است، که هر چی رو که ما بخواهیم و بفهمیم در قرآن اومده، که علم اولین و آخرین در قرآنه، و اون چی که انسان از علوم حقیقی، از علوم بفهمه و بهش برسه، به هر وسیله‌ای بهش برسه، فهمیست از قرآن که به او عطا شده، فهمی از قرآن که به او عطا شد. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیاورید به خدا و رسولش. و نور الذی انزلنا، و نوری که ما او را نازل کردیم، که اینجا مراد قرآنه، نوری که نازل شده، که خود حق تعالی قرآن رو نور معرفی میکنه، قرآن نوره. البته اینجا حالا ما بحثی داریم در مورد اسم النور، که اسم النور دو گونه تجلی داره، یعنی کلا اسما دو گونه تجلی دارن، که اون رو حالا بعدها الان مبحث خلط میشه با هم، اون رو در سر جای خودش انشاءالله به تفصیل باز سعی میکنیم پیش آمده بحث صحبت کنیم در موردش. ایمان بیاورید به الله و رسولش، و نوری که نازل کردیم او را، و نوری که ما او را نازل کردیم، که مراد قرآنه. در بعضی حالا اخبار و روایات داری که منظور ولایته، و از امام تعبیر به نور میشه، چرا که قرآن و اطرت یک نورن، یک نور واحدن، یک چیزن. به همین علت فرمود روایات ما رو عرضه کنید به قرآن، عرضه کنید به قرآن، اگه مطابق قرآن بود بپذیرید، چون حرف اونها جدای از قرآن نیست. و عرض کردم اون روایت رو که آقا امیر مؤمنان فرمود من هر مطلبی که به شما گفتم اگه از من بپرسید بهتون میگم که از کجای قرآن میگم این حرف رو. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، نوری که ما او رو نازل کرد. و نزلنا علیک الکتاب، و نازل کردیم بر تو کتاب را، این کتاب چه صفتی داره؟ تبیان لکل شیء، بیان کننده هر چیزی است. سلام علیکم. بیان کننده تبیان هر چیزیه. حالا کل شیء بعد و هدن و هدایت است و رحمتن و رحمت است و بشرا و بشارت است للمسلمین، برای مسلمین، اونهایی که اهل تسلیمن. مسلم فقط به معنی کسی نیست که اسلام آورده، الاسلام هو تسلیم، اسلام اون تسلیمه، کسی که در مقام تسلیمه. حالا اون مباحثی که در مورد تسلیم داریم، و نزلنا علیک الکتاب، ما کتاب رو بر تو سلام علیکم نازل کردیم. این کتاب رو که میگه بر تو نازل کردیم، خب حالا این کتابی که تنزل کرده، این کتابی که نازل شده، در قضیه حضرت سلیمان وقتی که تخت بلقیس رو میخواست حاضر کنه، گفت کی میتونه تخت بلقیس رو برای من بیاره؟ قال افریت من الجن، یکی از افریتی از اجنه، که اجنه طایفه طایفه نوع نوع انواع مختلفی دارن، که مثلا حالا اسامیشون در کتاب ها آمده، یک نوع به نام قول مثلا هستن که شکل و شمایل مثلا خاصی دارن در جاهای، یک نوعش به نام سلعات مثلا هست که در بیابان ها هست به شکل زن هست، و یک نوعش مثلا هست به نام افریت، که این افریت هرچی پیرتر میشه، سنش بیشتر میشه، قدرتش هم بیشتر میشه. اینجوری که حالا در بعضی از کتاب ها در مورد انواع اجنه اومده، که اینجا میگه قال افریتم من الجن، افریتی از اجنه گفت که چی؟ انا آتیک قبل ان تقوم مقامک، من برات میارم قبل از این که بخوای از مقام خودت برخیزی. جایی بود که حضرت سلیمان مینشست و مقامی داشت، قضاوت میکرد، و قبل از این کار تموم بشی، از اینجا بلند بشی، من برات میارم. بعد میگه قال من عنده علم من الکتاب، بعد کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، که جناب آصف ابن برخیا بود، گفت من اونو میارم قبلا یرتد الهی که ترفک، قبل از اینکه نگاه به سوی تو برگرده، من برای تو احضار میکنم. نگاهت به سوی تو برگرده یعنی چی؟ ما وقتی که به چیزی نگاه میکنیم، نور، نوری که منعکس شده میاد میخوره به چشم ما. خب یه وقتی که به چه چیزی نگاه میکنی، قبل از اینکه اون نور این فاصله رو طی کنه، من اونو برای شما احضار میکنم. و همین کارو کرد، تخت بلقیس رو اونجا احضار که بفراد من عنده علم من الکتاب، علمی از کتاب در نزد او بود. نگفت علم الکتاب ها، گفت علمی از کتاب، علمی از کتاب در نزد او بود. که آقا امام صادق می‌فرماد ایشون جناب آصف ابن برخیا یک حرف از حروف اسم اعظم در نزدش بود که تونست اون تخت بلقیس رو احضار کنه در اون لحظه. و میفرماد علم ایشون در مقابل علم ما، چون علم الکتاب در نزد امام، علم الکتاب، علم همه کتاب، میگه مثل یک دانه برف میمونه در مقابل اقیانوس. علم آصف در مقابل علم ما مثل دونه برف میمونه در مقابل اقیانوس. حالا اون علم الکتاب چیه؟ علم الکتابی که در نزد امامه، و اون حقیقت قرآن که تبیان کل شیء، خب ما تبیان کل شیء میشنویم، اما تبیان کل شیء یعنی چی؟ بیان کننده همه اشیاست یعنی چی؟ چه علومی وجود داره که ما از او بیخبریم؟ چه حقایقی هست که حتی ما اسمش رو هم نشنیده ایم؟ چه حقایقی هست که اصلا به لفظ در نمیاد؟ چه علومی هست که اصلا به ذهنها خطور نمی کنه؟ و چه عوالمی هست که مثلا به باب مثال حالا عرض میکنیم، جناب ابن عربی میفرماد که حروف دارای عالمی هستند برای خودشون، حروف عالمی دارن و یه امتی هستن برای خودشون و انبیایی دارن، رسولی دارن. بعد انبیا حروف رو نام میبره، الف دال واو را، الف دال واو را، اینا انبیاء حروف هست. جناب مسید مهدی قاضی پسر آیت الله سید علی آقا قاضی استاد حضرت علامه طباطبایی می فرماد که ما در علوم غریبه که سوال می کردیم، علم جبر و اینها سوال میکنن، بعد اینها رو به حسابی به اعداد تبدیل میکنن حروف رو، بعد یه سری حسابهایی میرسن، بعد به جواب میرسن که مثلا آقا در هزار و یک کلمه آوردن سوال کردن که قبر صدیقه طاهره کجاست، به همین طریق صورت مسئله رو هم آوردن که جواب میاد که در خانه شفیع جمیع امت. حالا میگه ما خیلی هم باید راه ریاضی برن، راهای ریاضی راه طولانی داره. میگه ما صورت سوال وقتی می نوشتیم، پدرم که نگاه میکرد به صورت سوال جواب رو برای ما میگفت و ما راه حل رو که میرفتیم آخرش میرسیدیم، میدیم همون نیم در میاد که پدرمون به اون این بچه ها رو ساکت کنیم، همونی بودی که پدرمون به اون گفته. بعد بهشون میگفتیم شما از کجا میگید؟ فرمود وقتی چشم برزخید باز بشه حروف و اعداد با تو حرف میزنن و اسرار خودشون رو به تو میگن. حالا چه عالمی دارن حروف، اعداد، یا امتی هستن؟ ابن عربی میفرما خواصی دارن، آثاری دارن، ملکوتی دارن، ملائکه‌ای دارن، که حالا در حروف مقطعه که برسیم یه مقدار مشروح‌تر در این باره حرف میزنیم. خب حالا این عوالمی که ما اصلا بیخبریم از اونها، عوالمی که مثلا امام صادق میفرماد ان لله تعالی 12000 عالم، خدای تعالی برای خدای تعالی 12000 عالم هست و کل عالم اکبر من السماوات والارض، هر عالمی بزرگتر از آسمان و زمین شماست. و انا حجت علیهم، و من بر تمامی این عوالم حجتم. حالا که میگیم تبیان کل شیء، بیان کننده همه اشیاست، ما یه چیزی از اشیا درک کرده ایم و فکر میکنیم فقط اشیا همینی که ما داریم میبینیم، همینی که ما داریم میشنویم. و عوالم غیب، عوالم جن، جن یعنی پوشیده، پنهان، دیده نمیشه. اونو چه عوالمی هست که دیده نمیشه؟ یعنی از ادراک ما مخفیه، مستوره. و مراتب اون عوالم و حقایقی که اونجا هستن و عجایبی که هستن که قرآن حاوی همه این حقایق، تبیان کل شیء. بعد و هدایت هست، قرآن هدایتگر انسانو حالا چه کسی رو هدایت میکنه؟ قرآن. چه کسی رو؟ بله، هدن للمتقین، هدایت است برای متقین. انسانی که اهل تقوا بشه قرآن هدایتش میکنه، انسانی که اهل تقوا بشه. تقوا شرط هدایت قرآن، نسخه گنجیه که اگه به اون گنج میخوای برسی باید تقوا پیشه کنی، بعد اون وقت چشمت باز میشه، چیزایی در قرآن میبینی که دیگران نمیبینند، فهمی از قرآن بهت داده میشه، شاید برای شما پیش آمده باشه یا انشالله پیش میاد، زیاد و فراوان پیش خواهد آمد. یا آیه رو میخونی که بارها خوندی ولی یه مرتبه یه چیزی میفهمی که انگار تا به حال این آیه رو ندیده بودی، این یه فهم جدیدیه که بهت داده شده. و رحمت و بشارت است برای مسلمین. مسلم کسی که اهل تسلیمه، مخبته، منقاده. وقتی که مسلم تسلیم شدیم، گردن نهادیم، اون موقع میبینیم که قرآن چگونه ما رو هدایت میکنه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه اشیاء رو ما گرد آورده ایم در امام مبین، که امام مبین در روایات داره که امام علیه السلام امیر المؤمنین و میتونه مراد قرآن باشه، چون یک حقیقت واحده هستن، یک نوره. خب که کل شیء در این احصا شده، گردآوری شده، جمع شده. کل شیء، کلمه مبارکه کل شیء که انکر نکرات است، چیزی را فروگذار نکرده است. پس چیزی نیست که قرآن تبیان آن نباشد. انکر نکره یعنی چی؟ یعنی ناشناس. میگیم چه قیافه نکره ای داره، نکره یعنی شناخته نشده. حالا شیء در عربی فارسی میگیم چیز، میگیم هر چیز. کل شیء یعنی هر چیز. وقتی میگیم هر چیز دیگه شامل همه میشه، شامل همه چیز میشه. چون وقتی گفتیم چیز دیگه از این دایره شیعی حقیقتی بیرون نیست. کل شیع یعنی هر چیز، انکر نکراته، هیچی رو فروگذار نمی کنه. می فرماد کل شیع احسیناه فی امام مبین، تبیانا لکل شیع، بیان کننده همه چیزه. که حتی معاویه به امام حسن گفت شما که میگید همه چیز در قرآن هست، این که من سبیل دارم و شما ریشداری، کجای قرآن آمده؟ آقا فرمون اونجایی که میگه ولبلد و طیب یخرج نباته به اذن الله، بلد الخبیث لا یخرج الا نکدا، زمین پاکیزه گیاه پاکیزه بیرون میده به اذن الله، و زمین خبیث درخت خبیث و بد بیرون میده. که در اینجا اشاره شده به ریش داشتن من و سبیل داشتن تو. خب حالا خیلی جاها میبینیم که به روشنی قرآن مطالبی رو عنوان میکنه، مثل همون قضیه 11 سپتامبر که یک بار سر جلسه گفتیم، حالا یه آقایی دست آورده بود این رو، خدا عنایتی بهش کرده بود، که اون خیابون جورفنهار که اون دوتا ساختمان کذایی اونجا بودن و با آتش کشیده شدن اینها، که یک بار سر جلسه عنوان کردیم تو آیه قرآن میفرماد که من اسس بنیانه و الان شفا جرفن آرن، آیا بنایی که اساسش بر تقواست مثل بنایی که اساسش بر جرفنهاره؟ جرفنهار اسم اون خیابونه و لبه پرتگاه آتش معنا میده اینجا، که در آتش خواهد سوخت ادامه آیه میفرما. و دیدیم که چجور در جزء چندم قرآن آمده بود که مطابق بود با مثلا تعداد طبقاتش در حزب چندم بود، در سوره چندم بود، که تمام اینها جزئیاتش اونجا میدیم در قرآن آمده. یا مثلا در مورد توپ، تانک، خمپاره، اینها که یه بار آیش رو خوندیم خدمتون که اینجا در قرآن اشاره شده، کجا بود؟ در سوره رعد بود، سوره رعد، که میفرماد که قرآن کریم، حالا اگر آیش در خاطرم بیاد، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم قارعة مما صنعوا او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی امر الله. و پیوسته کسانی که کفر ورزیدند قارعی به دانان اصابت می کند. قارعی یعنی در هم کوبنده، در هم کوبنده اینجا کنایه از مواد منفجره است که در هم می کوبه. و یا در نزدیک خانه هاشان، او تحل قریبا من دارهم، یا در نزدیک خانه هاشان به زمین اصابت می کند. و قارعتون به ما صنعو، در هم کوبنده‌ای که خود ساختن. خب در هم کوبنده‌ای که خودشون ساختن که به اونها میخوره، یا در نزدیکی خانه هاشان به زمین میفته، و پیوسته این چنین است، حتی یعطی امر الله، تا اینکه امر خدا بیاد، که مراد صاحب زمانه، که روایت هم داریم قبل از آمدن ایشون هرج و مرج و جنگ و درگیری و اینها هست. و میبینیم چجور قرآن اشاره کرده به همین توپ و خمپاره و فلان و بهمانی که میاد. و این حالا یک وجه این آیه است، یک تأویل این آیه است، یک ظهوری از این آیه است، خیلی معانی دیگه ای دارد باز این آیه. و همینطور در روایات ما که از علائم آخر الزمان میگه، تمام اینها چیزهایی که در قرآن اومده، اونتا انسان زبان فهم میخواد. یعنی چی زبان فهم؟ که آقا اینجا میفرما یعنی زبان خدا رو بفهمه، زبان قرآن رو بفهمه. کلمه مبارکه کل شیء که انکر نکرات است، چیزی را فروگذار نکرده است، هیچی رو باقی نذاشته که بگیم فلان چیز از حیطه قرآن خارجه. پس چیزی نیست که قرآن تبیان آن نباشه، چیزی نیست که قرآن او رو بیان نکرده باشه، ولی قرآن در دست انسان زبان فهم، قرآن بدون انسان زبان فهم فهمیده نمیشه. باید کسی باشه، انما یعرف القرآن من خوطب به، امیر مؤمنان میفهمد قرآن رو کسی میفهمه که به او خطاب شده، قرآن مخاطب قرآنه، قرآن به او خطاب شده، او میفهمه قرآن چی میگه، امیر المؤمنین میفهمه قرآن چی میگه. و الا ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمین جز خسران قرآن چیزی نداره. ظالم کسیه که از حدود الهی تعدی کرده، از حدود الهی که تجاوز کنه میشه ظالم. ظلم لذا میبینیم که تمام فرق اسلامی که 73 فرق شد اسلام به روایت رسول الله، فبود اسلام 73 فرق میشه، یکی فقط اهل نجاته، 72 تای دیگه اهل جهنمه، که حافظ بین اشاره میکنه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، به حقیقت نرسیدن، پیروی از ولایت نکردن، تجاوز کردن از حد الهی. لذا همین قرآن برای اونها چی شد؟ خسران شد. ربطال القرآن و القرآنو یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن اونها رو لعنت میکنه، کسانی هم که از روح قرآن که ولایت باشه کنارگیری کرده. یعنی قرآن در دست انسان زبان فهم نبود که عمر گفت کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. در اون جایی که رسول اکرم مریضی آخر عمرشون که در اون مریضی وفات کردن، فرمود قلم و دوات بیارید که براتون چیزی بنویسم که دیگه بعد از من گمراه نشید. عمر گفت ان هذا رجل لا يحجر، این مرد نعوذ بالله خرفت شده، دیوانه شده، نعوذ بالله. کفانا کتاب الله، کتاب خدا دیگه برای ما کافیه. چرا؟ چون میدونست میخواد چی بنویسه رسول الله، و مردم رو از مسیر ولایت دور کرد. اونجا درگیر شدن، یه عده بلند شدن که این حرف چیه میزنید؟ درگیریش رو رسول اکرم گفت شایسته نیست که در نزد من خصومت کنید، از پیش من برید. بیرونشون کرد، که اولین مصیبتی بود که در اسلام واقع شد که قرآن از دست انسان زبان فهم بیرون آمد. و چون روایات رسول الله در تفسیر قرآن و تأویل قرآن که بسیاری از آیاتش در مورد ولایت و انسان کامله، عمر دید که روایات داره مفتزح میکنه شو. روایات رسول الله میفرماد از علی تبعیت کنید، از علی پیروی کنید، فلان. گفت روایات دروغ قاطی شده، کسی حق خوندن روایت نداره. کفانا کتاب الله، همه چی تو قرآن هست، قرآن برای ما بسته. لذا منع حدیث کرد که کسی حق نداره حدیث بخونه. لذا اهل تسنن تا 100 سال منع حدیث بود، نمی نوشتن احادیث رو، فقط سینه به سینه نقل شد روایات اهل تسنن. لذا بعد از 100 سال که شروع کردن نوشتن، خیلی از روایات بالا پایین شده بود، خیلی هاش قسمت هایش فراموش شده بود، خیلی هاش نقل به معنا از اهل تسنن شیعه می نوشت روایات رو، رضا روایات شیعه، روایاتی که از رسول اکرم رسیده محکمتر از روایاتیه که از اهل تسنن رسیده. حالا گذشته از اون روایاتی که جعل کردن به دستی در زمان معاویه که اصلا پول میداد و عده‌ای در مورد ابوبکر و عمر و عثمان فضائل نقل میکردن و بسیاری از فضائلی که در مورد حضرت علی بود اینا میامدن نسبت میدادن به عثمان، به عمر، به ابوبکر و میرفتن صله میگرفتن که اونقدر در مورد عثمان فضیلت گفتن که خود معاویه گفت بسته دیگه، دیگه حالا از اولی و دومی بگید. و بر ضد امیرالمومنین شروع کردن گفتن. لذا تو کتاب‌های اهل تسنن که برخورد میکنید میبینید خیلی از روایات رو، مثلا رسول اکرم در لیله معراج میگه حق تعالی رو دید که به لسان ابوبکر داره با او حرف میزنه، در حالی که خودشون روایت کردن که رسول اکرم فرمود اقتالا در شب معراج از لسان علی با من تکلم کرد، خودشون نقل کردن. ما حالا به نقل شیعه تا کار نداریم، خودشون گفتن در بعضیاشون که به لسان علی با من تکلم کرد، بعد معلومش اون روایت دیگرش جعلیه که آمده گفته به لسان ابوبکر با من تکلم کرد.
این مطلب شما فرمایید که همه چیز تبع آن جمع هست، اگه به صورت کلی بگیم خب میشه توجیهش کنم، ولی به صورت ریز مثلا نمونه‌های مثلا از خیلی از احکام
نه
مثلا نهایت مثلا مشتهدی فرمیان که اجماع یا عقل
نه
اینا نتمستن در برن، یا حتی از احادیثی هم که هست باز نتمستن متصلش کنون برن.
نه بله دیگه، امام عرض کردیم، امام، امامه که زبان فهمه، امامه که زبان قرآن رو میفهمه. لذا میبینید که وقتی از احکام سوال میشه جوری امام از قرآن مطلب رو بیرون میکشه، نکات بسیار ریز و دقیق از قرآن بیرون میکشه که انسان متعجب میشه و اون بینش و اون معرفت که راسخ در علمه مال امامه. و حالا مجتهدین دیگه در عصر غیبت هن که ما میگیم اونا بهتر از ما روایات رو میفهمن، بهتر از ما قرآن رو میفهمن، بیشتر روایات رو دیدن، بهتر میتونن استنباط کنن، و الا ما باید از امام پیروی کنیم چون امامی که قرآن رو میفهمه و علم حقیقی قرآن در نزد امامه. که عرض کردیم بارها این مطلب رو در اثبات امامت که ما به امام احتیاج داریم در هر عصر و زمانی، بدون اینکه بخوایم بریم سراغ روایات، از اون روایت بخوایم چیزی بگیم، از قرآن چجور استفاده کنیم، که ما در هر عصری به امام احتیاج داریم. گفتیم که آقا قرآن برای هدایت ما آمده، درسته؟ بله. آیا قرآن به تنهایی میتونه ما رو هدایت کنه؟ میگیم نه. چرا؟ چون اگه قرآن به تنهایی میتونست ما رو هدایت کنه، مسلمان ها دیگه اختلاف نداشتن با هم، 73 فرقه شدن، همه هم دارن میگن ما کتابمون قرآنه، هر کی هم یه نظری داره. پس نظر واقعی کدومه؟ آیا باید یک نفر در هر زمان باشه که علم حقیقی قرآن در نزد او باشه؟ اگه اینجوری نباشه پس اصلا زمان جاهلیت با الان چه فرق میکنه؟ هر کسی داره یک راهی رو میره برای خودش. اینجاست که میرسیم یک نفر که علم حقیقی قرآن در نزد اوست و مقام اسمت داره، یعنی اشتباه نمی کنه، چون اگه اشتباه کنه اونم همه به اشتباه میرن دیگه. یک نفر در هر زمان که علم حقیقی قرآن در نزد اوست و معصومه باید باشه، وجوب لطفه. اینجاست که امامت اثبات میشه که در هر زمانی ما محتاج وجود امامی، و این یکی از بهترین ادله‌ایه که در اثبات امامت هست، اثبات کلی امامت، که در روایات هم این استدلال آمده. هشام وقتی بحث میکرد با یکی از اهل تسنن این استدلال رو به کار برد که ما تفصیلش رو قبلها چندین بار عرض کرده. خب تبیان کلی شیء و زبان کلمات الله بی انتهاست. خب تبیان هر شیء و زبان، فرمود باناتر، ولی قرآن در دست انسان زبان فهم تبیان کلی شیء و زبان کلمات الله بی انتهاست. یعنی وقتی میگیم که تبیان کل شیء، شرطش اینه که در دست انسان زبان فهم باشه. فرمود ولی قرآن در دست انسان زبان فهم تبیان کلی شیء و زبان کلمات الله بی انتهاست. قرآن وقتی در مسیر ولایت باشه، لن یفترقا، اینو افتراق ندارن از هم. کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت من، لن یفترقا، هرگز جدا نمیشن از هم. حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در نزد حوض به من بپیوندن. تا اینم خودش یعنی چی در نزد حوض به من بپیوندن؟ اونم خودش حرفه. ولی این لن یفترقا که هرگز جدا نمیشن، اینا جدایی از هم ندارن. که اون کسی که بین قرآن و ولایت جدایی میندازه، مثل این میمونه که بین سر و بدن کسی جدایی بیفته، بین سر و بدن جدایی بیفته، دیگه هیچ خاصیتی نه، هیچ فعلیتی نداره.
بله سوالی میکنن از لحاظ
آقا، اما
یه
سوالی چیه؟
محفوظه است؟ چون برداشت بخواه همین گفتی که
آقا ناسمشون میگه برداشت شد که محفوظه و برداشت کاری بود، برداشت کاری بود. بله بله، ارزم به حضورتون، حالا در اون بحث غیبت ما نمیخواییم وارد بحث غیبت بشیم، فقط اینجا خواستیم بگیم که قرآن باید در کنار ولایت باشه اولا، بعد حالا اون بحث غیبت و احکام غیبت و فلسفه غیبت و کیفیت استفاضه و استفاده از امام در زمان غیبت چگونه است، که اون حالا یک بحثیه که باید جداگانه بحث بشه. چون خب سوالاتی مطرح میشه در هر زمینه‌ای بخوایم شاخ و برگ و همه رو بگیم، که باید هر جلسه یه خط از کتاب رو هم نمیرسیم که طی کنیم. اون انشاءالله حالا اگه شد در طی کتاب جاهایی رسیدیم که مناسبت داشت، در اون مورد هم بحث میکنیم، چون حالا کتابی داریم که 2300 صفحه است و کلی حرف توشه. این جاها که رسیدیم اون وقت یواش یواش باز میشه مطالب. بله، زبان کلمات الله بی انتهاست، ترجمان قرآن، مبین حقایق اسماست. او میفهمه که قرآن چی میگه، او میتونه تطبیق بده کلمات تکوینی و کلمات تدوینی رو، یعنی قرآن رو با حقایق خارجی تطبیق بده. لذا میبینیم که در روایات مثلا از قیاس نهی شده که اول من قاسه شیطان، اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود، که قیاس یکی از چیزهایی بود که اهل تسنن در فقهشون به کار میبرن، که امام مثال زد فرمود مثلا خانوم ها در مدتی که عذر دارن نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، نمازهایی که نمیخونن به گردنشون نیست که بعدن بخونن، ولی روزه رو باید بگیرن، روزه رو باید بگیرن. خب اگه کسی میخواد قیاس کنه میگفت خب چون نماز نباید بخونن پس روزه هم نباید بگیرن، در حالی که اینجور نیست. در دین در احکام نمیشه قیاس کرد که چون اینجا اینجوریه پس اونجا هم اینجوری میشه، پس اونجا اینجوری میشه نیست، که نهی شده از قیاس که با عقل خودت بخوای چیزی رو قیاس کنی در احکام الهیه. زبان کلمات الله بی انتهاست، لذا امام هم که میفرماد ما به مشرق و مغرب عالم علم داریم، ما به کل شیء علیمیم، به هر چیزی عالمیم، بعد میفرماد برای اینکه عالم به قرآنیم، اون الکتاب در نزد ماست، علم الکتاب در نزد ماست، چون علم الکتاب در نزد ماست و اون الکتاب تبیان کل شیء، پس علم به همه اشیا در نزد ماست. این انسان زبان فهم راسخ در علم است، این انسان زبان فهمی که رسوخ کرده در علم، در علم راسخن، رسوخ کننده در علمن، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، لکن راسخان در علمن از آنها و مؤمنین ایمان میارن به اون چی که نازل شده بر تو، که مؤمنن به کل کتاب، لکن بعضی هستن که یؤمنو به بعض و یکفرو به بعضن، به بعضی ایمان میارن و به بعضی کفر میورزن. چرا کفر میورزن؟ چون نمیفهمن. شما هر عده‌ای رو که بری سراغشون در عقایدشون، معتزله، اشاعره، فلان فلان، میبینید مطالبی دارن که مخالف نص قرآنه، پاره ای از مطالبشون میخونه با بعضی آیات، پاره دیگه مغایر با نص قرآنه. خب چرا؟ چون نمیتونن تطبیق بدن، مسئله رو نفهمیدن، لذا یک آیه رو ایمان میارن بهش ولی به آیه دیگه کفر میورزن، چون نمیفهمن، زبان فهم نیستن، زبان خدا رو نمیفهمن. اما اون کسانی که به همه قرآن ایمان دارن، به همه قرآن ایمان دارن، راسخان در علم هن، کسانی هن که زبان خدا رو میفهمن، زبان کلمات الهی رو میفهمن. لذا میگه امام یکی از خصوصیاتش اینه که همه لهجه ها رو میفهمه. خوب دقت بفرمایید، میگه همه زبان ها رو میدونه، حتی زبان پرندگان، که ابو بصیر گویا در محضر آقا موسی بن جعفر روی فداه نشسته بوده که صحبت پیش آمد از علائم امام، بعد آقا فرمود که یکی از علائم امام اینه که زبان همه رو میفهمه، بعد فرمود الان تو یکی از علائم امام رو خواهی دید، همون لحظه شخصی از خراسان اومد پیش امام، نشست، شروع کرد با امام به زبان عربی صحبت کردن. آقا شروع کرد به زبان فارسی باش حرف زدن. طرف گفت آقا من عربی حرف زدم فکر کردم شما فارسی بلد نیستید. گفت من اگه زبان فارسی بلد نباشم پس با تو چه فرقی میکنم؟ پس من چجوری امامم؟ چه امامی هستم؟ من اگه زبان تو رو نفهمم که چه میگی چگونه میتونم حجت باشم بر تو؟ چگونه میتونم بر تو حجت باشم؟ امام زبان هر انسان و هر حیوان و هر پرنده ای رو میفهمه، زبان کلمات هستی، زبان خدا. فرمود که چی این بالا؟ کلمات الله بی انتها، زبان کلمات الله بی انتها. هر موجودی رو به زبان خودش، زبان ملائکه الله، زبان در و دیوار، زبان جمادات. بسیار روایت داریم حیواناتی اومدن خدمت امام، صدایی کردن، امام هم یک چیزی گفت و اینا رفتن. میگه با امام صادق مثلا میرفتیم، دیدیم یک گرگ از طرف کوه داره میاد طرف ما، میگه من ترسیدم. آقا فرمود نترس، کاری نداره. آمد پیش امام، همهی کرد، سر صدایی کرد، میگه من نفهمیدم. آقا یه جوری جواب اینو داد و این رفت. گفتم آقا چی بود، چی شد؟ گفت یه گرگی بود. گفت ماده من، همسر من در حال وضع حمله در کوه، دعا کنید وضع حملش راحت صورت بگیره و دعا کنید که بچه های من به مال و اموال شیعان شما کار نداشته باشن، خدا بچه های صالحی بهم بده که به گوسفندای شیعان شما کار نداشته باشن. من هم دعا کردم و این رفت. دو تا کبوتر آمدن رو پشت کنار امام، سر و صدایی کردن، امام هم به زبان اینها جواب داد، اینها رفتن. سوال کرد آقا چی بود؟ گفت این کبوتر شب راه خانه رو گم کرده بود، کبوتر ماده. فردا که رسید به خانه همسرش گفت تو دیشب به من خیانت کرده ای. گفت نه. گفت بریم پیش امام صادق، جعفر ابن محمد امام صادق. آمدن و من بهش گفتم که نه، همسرتو به تو خیانت نکرده و اینها رفتن. و خیلی روایاتی داریم در این زمینه، خیلی روایات داریم که پرنده، چرنده، درنده، حتی میگه کبوتری یک گنجش که چیزی آمد خودش انداخت تو دامن امام صادق، جیر جیر و سرسده آقا اشاره کرد که برو نترس. میگه من اونجا نشسته بودم، بعد آقا عصایی داد به من، گفت یه مار داره از این درخت میره بالا که لونه این گنجش که بچه هاشو بخوره، برو با چوب بزن بنداز شو. میگه آره یه مار داره اون درخت میره بالا. مثلا رفتم با چوب زدم انداخت. زبان همه موجودات، زبان همه موجودات رو میفهمه که راسخ در علم، زبان کل کلمات قرآن رو میفهمه و همه کلمات قرآن ایمان داره. یکی از نشانهای راسخان در علم اینه که به همه قرآن ایمان دارن، جز اونایی نیستن که یکفر به بعضن و یؤمن به بعض، بعضی رو قبول میکنن بعضی رو رد. اون که اهل جبره، آیاتی رو میخونه که به فکر خودش با جبر مطابقت میکنه، اما آیاتی رو که با اختیار مطابقت میکنه میمونه چی بگه، یعنی کافر میشه نسبت به اونها دیگه. اونایی که اهل تفویزن، آیاتی رو میخونن که به تفویز به فکر اونها، به زعم اونها اشاره داره، و آیاتی رو که فکر میکنن در مورد جبر مثلا رد میکنن، چون نمیفهمن، چون نمیفهمن. حالا خیلی از حتی علمای شیعه هم خب همین جورن، راسخ در علم نیستن. این کتاب عقایدی آقای نوشته بود، کتابی که واسه کردم، همون اول دوم عقایده که عنوان کرده او، گفت عقیده ما اینه که همه چیز مخلوق خداست مگر اعمال بندگان. ساکت بشه. مگر اعمال بندگان. گفتم که خب آقای عزیز، تو که اینجا داری نص قرآن رو میبری زیر سوال. والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شما. شما داری میگی خالق همه چیز از غیر از اعمال بندگان. خب اینجا یک فرو به یومن و بعض و یک فرو به بعض، چون نمیفهمه. میگه اگه خدا خالق عمل منه پس من گناه میکنم، پس من گناه نمیکنم، خدا گناه میکنه. نه آقا، حرفو نفهمیدی چیه. راسخه در علم نیستی، به خاطر این به یه قسمت ایمان میاری به یه قسمت کافر میشی. حالا هر کسی که جزء راسخان در علم نیست، یک جوری جزء اون یؤمن به بعض و یکفر به بعضه. مگر راسخان در علم که امام و شیعیان مستبصر اونها، شیعیانی که به بصیرت رسیدن، عارفن، عارف به حقایق اشیا هستن، چشم دلشون باز شده، بر اثر پیروی از امام متصل شدن به نور امام. راسخ در علم به مطالعه کردن تنها نیست. شیعه مستبصر شیعه که مقامات معنوی رو طی کرده، چشم دلش باز شده، بلکه بالاتر از چشم دلش هم باز شده، مراتب داره چشم دل باز شده، چشم قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اینا همه چشمی داره که شهودی داره، مرتبه‌ای داره. که مثلا در مورد رشید حجری، شنیدید اسمش از یاران امیرالمومنین، ایشون علم آجال رو داشت، میدونست شما به طرف میگفت تو کی میمیری، چگونه میمیری، کجا میمیری، اینها رو میدونست. ولی روایت داره ایشون جزء شیعیان مستبصر نبود، هنوز به اون درجه شیعه مستبصر نرسیده بود. یعنی این نیست که هر کس بگه آقا تو فلان روز میمیری، مثلا تو فلان چیز اتفاق میفته برات، بگیم این جزء شیعیان مستبصره، این عارف بصیره. نه خیر، اینا علومیه که تو این راه هست، شاید طرف مبتدی هنوز، یه سری علومی رو، علوم ذوقی رو، علوم ازواق رو گرفته. حالا تا به اون شیعه مستبصر برسه خیلی کار داره. تو شیعان مستبصر جزء راسخان در علم، اونهایی که از باطن عالم، از باطن قرآن میگیرن حقایق رو، که این انسان زبان فهم راسخه در علم است. اینها کسانی که رسوخ دارن که علم کل در نزد اونهاست، و به تبع اونها شیعیان اونها که نحنو و شیعتونا که نفس واحده، ما و شیعیانمون، شیعیانمون یعنی شیعیان مستبصر، مثل یک نفس واحده میمونیم، مثل یک نفس واحده میمونیم. انشاءالله که حق متعال عنایت بفرمان و ما رو هم با باطن ولایت مرتبط، متصل و بهره‌مند قرار بده، به جاه محمد و آل محمد.